ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی مشاور حسن روحانی شد. شاهین دخت ملاوردی میگوید اتفاقاتی که در رابطه با پرونده نزار زکا افتاده مورد تایید دولت نیست. و وزیر خارجه آمریکا از سکوت علی خامنه ای در قبال آزار مسلمانان توسط دولت چین انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در حکمی ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران را به عنوان مشاور خود در امور پولی و بانکی انتخاب کرد. در این حکم آمده است که با توجه به توان علمی و سوابق مدیریتی آقای سیف این سمت به او داده می شود. آقای سیف از سال 1392 تا سال 1397 ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و در پی سقوط ارزش پول ملی ایران و شدت گرفتن انتقادها از او در ابتدای مرداد برکنار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صف اول منتقدان ولی الله سیف بودند و در فروردین ماه 163 نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برکناری او شده بودند. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 18 شهریور گفته بود که وضعیت نابسامان ارز و تخلفات سبب شده تا از ولی الله سیف تحقیقاتی به عمل آید. شاهین دخت ملاوردی دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که دولت در پرونده نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی زندانی در ایران هرچه در توان داشت انجام داد اما نتوانست کار مؤثری انجام دهد. خانم ملاوردی در گفتگوی مفصل همچنین به عدم هماهنگی میان دولت و دستگاه قضایی اشاره کرده و میگوید گاهی اعمال یک نهاد تلاش‌های نهاد دیگر را بی اثر می‌کند. نزار زکا تابستان 3 سال پیش به دعوت دولت برای شرکت در یک کنفرانس به ایران آمد اما در راه بازگشت دستگیر شد و پس از برگزاری دادگاهی غیرعلنی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خانم ملاوردی در گفتگو با آسوشیتد پرس تأکید کرده که این اقدامات مورد تایید دولت نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سکوت ایران در قبال سرکوب هزاران مسلمان در کشور چین اشاره و از آن انتقاد کرد. آقای پومپئو در توییترش نوشته است که علی خامنه ای خودش را رهبر جهان اسلام می‌داند، با این حال در قبال آزار و بازداشت هزاران مسلمان توسط دولت چین بزرگترین خریدار نفتی ایران سکوت کرده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از هشتگ فارسی رژیم ریاکار استفاده کرده است. دفتر آیت الله خامنه ای هنوز واکنشی به این توییت نشان نداده. آمریکا این روزها مشغول بررسی تحریم‌های علیه دولت چین بابت اقدامات این دولت علیه اقلیت‌های مسلمان است. ماه گذشته میلادی یک کمیته سازمان ملل اعلام کرد که دولت چین بالغ بر 2 میلیون مسلمان اویغور را در کمپ‌های بازپروری در غرب چین تحت بازداشت نگه داشته است. دولت چین گزارش‌های مربوط به تبعیض مذهبی و آزار و اذیت اقلیت مسلمان را تکذیب می‌کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه 22 شهریور اعلام کرد که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرده است. همکارم رویا کریمی مش که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. رویا، این طرح گویا مدتی هست که مطرح بوده، حالا چه تصمیم جدیدی در موردش گرفته شده؟
خب به نظر میرسه که در واقع شورای نگهبان سعی کرده شبهاتی رو که در مورد این طرح از مرداد ماه امسال مطرح شده بود رو برطرف بکنه. اوایل مرداد این طرح مطرح شد با هدف محدود کردن بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان با این مسئله که برخی از مفاد این طرح با اختیارات رهبر جمهوری اسلامی مخصوصا در مورد نیروهای مسلح در تعارضه، طرح رو رد کرد، دو مرتبه به مجلس ارجاع داد که در نهایت 6 شهریور ماه این طرح در مجلس اصلاح شد، دوباره به شورای نگهبان ارجاع داده شد و حالا آقای کدخدایی میگه که این طرح در واقع در شورای نگهبان مطرح شده، به تصویب رسیده. بر اساس بخش اولی که در واقع آقای کدخدایی مطرح کرده در مورد این طرح، رؤسای قوای سگانه، یعنی رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه، از شمول این طرح خارج هستند. معاون اول رئیس جمهور همینطور، نواب رئیس مجلس هم در واقع میتونن از بازنشستگان باشن. اعضای شورای نگهبان به طور کامل همشون مستثنا هستن از این طرح بازنشستگی. وزرا و معاونان رئیس جمهور هم در واقع میتونن بعد از دوران بازنشستگی در سمت خودشون باقی بمونن.
خب روی تکلیف نیروهای مسلح که گفته شده بود مد نظر رهبری هستش چه شد؟
خب به نظر میرسه که در مورد اون همچنان ابهام وجود داره. از طرفی آقای کدخدایی گفته که برای برخی از دستگاه‌ها در این طرح استثناهایی قائل شدن یا نیروهای مسلح رو تابع قوانین خودش دونسته. از طرف دیگه در واقع اشاره کرده که به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا که الان در واقع آیت الله خامنه ای هست مجاز خواهد بود. وزارت اطلاعات رو هم همینطور در واقع براش یه تبصره در نظر گرفتن که تا سقف 1% از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخونه در هر رده مدیریتی میتونن در واقع از بین بازنشسته ها انتخاب بشن. یه نکته دیگه که حالا شاید به نوعی مرتبط باشه با مسئله نیروهای مسلح، جانبازان بالای 50%، آزادگان بالای 3 سال در اسارت و فرزندان شهدا هم به طور کامل از شمول این قانون مستثنا شدند.
خب با تصویب این طرح چه تغییری در مشاغل دولتی ایجاد میشه؟
خب اینطور که آقای کدخدایی گفته، در واقع ادارات دولتی 2 ماه فرصت دارن که بخوان افرادی رو که به عنوان بازنشسته همچنان ادامه خدمت میدادن در واقع باهاشون تسویه حساب بکنن. تا اون آماری که تا به حال اعلام شده این هستش که حدود 1700 مدیر دولتی باید از سمت خودشون کناری گیری کنن. و حالا باز حالا یه سری اظهارات ضد و نقیضی هم مثلا در مورد شهرداری ها مطرح میشه، چون اگه قرار باشه که شامل شهرداری هم بشه این قانون، مثلا محمد علی افشاری شهردار تهران هم باید از سمت خودش کناری گیری کنه. اما از طرف دیگه باز بحثایی هم داره مطرح میشه که برخی از پست‌ها و مقام‌ها هرچند به طور مشخص در این طرح بهش اشاره نشده اما شامل این طرح نخواهد شد. مثلا حسن رسولی عضو شورای شهر تهران گفته که رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران همتراز وزرا تعریف شدند و اینها در واقع از کارشون برکنار نخواهند شد. نماینده‌های مجلس که این طرح رو ارائه دادن خیلی ابراز امیدواری کردن که با اجرای این قانون از شمار بیکاران کشور کم بشه، یعنی در واقع این بیش از 1700 شغل خالی بشه و جا باز بشه برای استخدام‌های بعدی. ولی اینکه اصلا روند استخدام‌های جدید چگونه خواهد بود و چگونه اونها انتخاب و گزینش میشن، با چه دستمزدی قرار استخدام بشن و چقدر تجربه در واقع قرار گرفتن در پست‌های خالی شده رو افراد دارن، خب باید منتظر باشیم ببینیم چه خواهد شد.
سپاسگزارم رویا. رویا کریمی مجد بود اینجا در استودیو همراه ما و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چه فکر میکنید.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علل خصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره میکنند، رهبر مفسدین جهان شدند. در حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه‌خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
جمهوری اسلامی تا گردن تو فساد و دزدی و اختلاس فرو رفته. حق این مردم هم فساد فلسطین و نمیدونم لبنان و همه جا هم جنگ و موشکای 2 میلیون 3 میلیونی هم درست میکنن، بعد حالا که گیر افتادن میگن ملت عزیز، مردم غیور و قهرمان، ملت ایران عزیز، مردم قربون این مردم عزیزم برم. خب یه ذره از این مردم عزیز دوزی نکنی، پول این مردم عزیز و خرج دیگران نکنین، یه مقداری به وضعیت این مملکت برسید. شما که اینقدر مردم عزیز میگید.
روحانی ممنون هستم که به اصل خودش برگشت. توی هیئت دولت ایشون روزه خوندن برای محرم. خوب خدا خیرت بده، برگرد به اصل کار خودت که همون روزه خونیه. مملکت رو به 4 تا باسواد واگذار کنی. ممنونم آقای روحانی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم، یک سال هنوز پاداشمون بهمون ندادن، ولی یه پاسداری همین تو بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
آقای روحانی 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی، اون وقت میایی میگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود، اونم جمع کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد اسفندیار رحیم مشایی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به 6.5 سال حبس محکوم شده است. همچنین روز چهارشنبه علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد نیز از بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. این دو حکم البته هنوز قطعی نیست. وحید پوراستاد درباره حکم زندان برای اسفندیار رحیم مشایی دیدگاه رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ترکیه رو پرسیده که با هم میشنویم.
من فکر می‌کنم صدور این حکم ها یک روز پس از انتشار نامه آقای احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای که همون روز یک حکم دیگه آقای بقایی هم منتشر شد معنادار هستند و قوه قضاییه میخواد پشتگرمی خودش رو در این ماجرا نشون بده و داره یک پیام مستقیم به آقای احمدی نژاد میده که این تلاش‌هاش و این نامه‌نگاری‌هاش کاملا بیهوده هستش و مجوز برخورد با اطرافیان آقای احمدی نژاد رو داره و این کار رو با قدرت انجام میده و در این جنگ تبلیغاتی، رسانه‌ای و سیاسی خودش رو برنده ماجرا نشون بده.
اشاره کردید به آقای احمدی نژاد، این حکم به منزله آیا این هم خواهد بود که مقامات قضایی به خود آقای احمدی نژاد هم دیگه دارن نزدیک میشن؟ وقتی معاونان ایشون برایشون حکم صادر شده، دیگه آخرین حلقه میتونه خود آقای احمدی نژاد باشه یا نه؟
قبلا آقای اژه‌ای بارها گفته که صبر ما یک حکمتی داره و به این خاطر هستش که بخاطر اون حکمت هستش که با احمدی نژاد برخورد نمی کنیم. در دوره آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود، یک وقتی یک موضوعی رو امام جمعه کاشان افشا کرد که فرمانده سپاه به آقای خامنه‌ای گفته که چجوری با آقای مشایی برخورد بکنی و آقای خامنه‌ای به فرمانده سپاه گفته بود که اطرافیانش رو بازداشت بکنید، اصطلاحاً بال و پرش رو بچینید، ولی خودش کاری بهش نداشته باشید. الان هم به نظر میرسه همون مدل داره در مورد آقای احمدی نژاد اجرا میشه، چه در سطوح بالایی یعنی مدیران ارشد آقای احمدی نژاد، چه برخی از حامیان پایین دستیش رو کاملا باش برخورد کردن و همین برخوردان باعث شده که خیلی از مدیرای دیگه‌ای که قبلا اطراف آقای احمدی نژاد بودن از اظهار نظر علنی یا همراهی کردن آقای احمدی نژاد خودداری کردن و کاملا تنهاش کردن و فعلا به این موضوع نظر میرسه که بسنده میکنن که به شخص خود آقای احمدی نژاد نرسه، ولی این یک بخشیش هم بستگی به نوع واکنش آقای احمدی نژاد داره.
آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر میگفت که این حکم از قبل صادر شده و برخی هم روند دادرسی آقای مشایی رو ناعادلانه میدونستن، اما انگار برای قوه قضایی حتی حفظ ظاهر یک دادرسی عادلانه اهمیتی در این ماجرای محاکمه آقای مشایی نداشت. چرا اینقدر بی اهمیت بود؟ چرا اینقدر بی توجه بود قوه قضاییه به این روند دادرسی که حداقل در نظر افکار عمومی یک وجهه ظاهری رو حداقل حفظ بتونن بکنن؟
واقعیتش اینه که اگر سال 90 به این ور بخوام نگاه بکنیم، اون چیزی که بین آقای احمدی نژاد ابتدا با آقای علی لاریجانی و بعد با آقای صادق لاریجانی در جریان بوده، یک پروژه کاملا سیاسی بوده که بعد تبدیل شده به یک موضوع قضایی. و چون این یه پروژه سیاسی بوده و دو طرف سعی در رسواسازی و افشاگری و به هم زمین زدن همدیگه داشتن، بنابراین دیگه خیلی این ملاحظات قضایی، حقوقی و قانونی براشون مهم نبوده و همه رفتارهاشون بر پایه این تهاجم و به انفعال کشیدن همدیگه استوار بوده. به همین خاطر نمیشه این رو خیلی از دید حقوقی و قضایی به ماجرا نگاه کردش و باید ماجرا رو کاملا سیاسی دید. و از نظر سیاسی چون آقای احمدی‌نژاد یه سمت دیگه چرخیده و کاملا در یک موضعی مخالف با آقای خامنه‌ای قرار گرفتش و به موازات اون آقای لاریجانی سعی کرد خودش رو با آقای خامنه‌ای نزدیک بکنه و به سپاه نزدیکتر بکنه و دست بالاتر و پرزورتر رو پیدا کرد، بنابراین با قدرت و با بی‌توجهی به این حاشیه‌ها داره به کار خودش ادامه میده و سعی میکنه انتقام اون افشاگری‌ها یا مواجهه‌ای که آقای احمدی‌نژاد به خصوص در دو سال آخر دولتش رو با اونها داشت رو الان بتونه بگیره.
بله، گفتگویی که میشنیدید گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ترکیه، درباره حکم زندان اسفندیار رحیم مشایی. نماینده آمریکا در سازمان ملل تحریم‌های احیا شده دونالد ترامپ را موجب احساس درد جمهوری اسلامی دانسته است. نیکی هیلی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس گفته است تا هنگامی که جمهوری اسلامی عملکردش را اصلاح و عوض نکند، وضعیت تغییر نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی از تحریم‌های گسترده که به دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احیا شده دارد درد را احساس می‌کند. نیکی هیلی در برنامه گزارش ویژه شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که آنها مقام‌های جمهوری اسلامی احساس ضعف می‌کنند و دارند آنها را تا جایی فرو می‌نشانند که باید به مسائلی چون موشک‌های بالستیک و حمایتشان از تروریسم رسیدگی کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل توجهشان را همینک روی مردم ایران خواند و ناآرامی در کشور را تصدیق کرد. مقام‌های دولت آمریکا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ مواضعی را در پیش گرفتند که نشانگر خواستشان برای تغییر حکومت در ایران بوده است، هرچند که همواره قصدشان برای تغییر رژیم را رد می کنند. از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، می پرسم به رغم صحبت‌های مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه قصد تغییر رژیم در ایران را ندارند، آیا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ دولت آمریکا به طور جدی در پی تغییر حکومت در ایران است؟
به نظر میرسه این تنها پرسشی نیست که شما مطرح میکنید. آمریکایی ها محافل ناظر بر امور ایران این موضوع رو به همین صورتی که شما به صورت سوال مطرح کردید میبینند و ترکیب دولت آمریکا سیاست هایی که اعمال کرده هم این موضوع رو تایید میکنه. نکته ای که قابل توجه است این است که در مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی با اینکه از دید آمریکا در موضع ضعفش تغییر دیده نمیشه، حتی میخوان قوی تر یا محکم تر هم دیده بشن. خانم هیلی اصرار میکنه که اگر اونها رفتار خودشون رو تغییر ندن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و ما تا به زانو در آوردنشون این کار ادامه میدیم. و از اون طرف میبینیم که جمهوری اسلامی بدون توجه به تنبیهاتی که ممکن است طرف اسرائیل یا آمریکا علیه اونها اعمال بشه، مقر احزاب سیاسی رو که کردستان عراق هدف قرار میده یا سه فعال سیاسی رو به دار میکشه و یا تظاهرات مخالف در بصره را میندازه، تا از این طریق حرفی رو که آقای شمخانی زده که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم 10 برابر تلافی میکنیم رو اثبات کرده باشه.
نیکی هیلی در گفتگو با شبکه فاکس با اشاره به نارضایتی‌های مردم در ایران گفت که آنها اعتراض کرده، حرف زده و گفتند زندگی بهتری می‌خواهند. و افزود توجه اصلیشان خصوصاً روی رژیم و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اینکه آنها باید تصمیم بگیرند، اما به گفته وی در آخر روز نمی‌توانند با آنها اجازه دهند هر گونه برنامه‌های هسته‌ای داشته باشند. با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی درباره درخواست‌های واشنگتن برای مذاکره و اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی برای مذاکره با تهران و همزمان ابراز بی‌تفاوتی وی نسبت به چنین مذاکره‌ای، آیا هیچ امکان مذاکره‌ای میان تهران و واشنگتن می‌تواند وجود داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو:
می‌بینیم که کارهای دیگری هم صورت گرفته که به نوعی نشانه آمادگی شاید بیشتر از ظاهر محکم دیده شدن جمهوری اسلامی برای سازشه. مثلا اظهاراتی که آقای جان کری کرده، وزیر خارجه سابق آمریکا، که در طول سال گذشته چندین بار با وزیر خارجه یعنی ظریف ملاقات کرده و با او گفتگو کرده و در این گفتگوها دیده میشه، با اینکه هر کدوم از این دو وزیر خارجه سابق و لاحق دارای اختیار تعیین کننده نیستند، شاید به نوعی نقش خودشون رو به عنوان رابطه با تصمیم گیرهای دو دولت یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی موثر می‌بینند و شاید ظریف به نوعی مثلا می‌خواسته اگر شانسی برای رسیدن به مذاکره با آمریکا باشه، این رو از طریق آقای جان کری به گوش مقامات حزب دموکرات، سناتورها، نمایندگان دموکرات و از اون طریق به همکارانشون یا دولت آمریکا برسونه. به هر حال تحولاتی که داره صورت می‌گیره در وضعیت فعلی در مسیری است که جمهوری اسلامی رو هر روز در تنهایی بیشتری قرار میده.
اظهارات نیکی هیلی در حالی بازگو شده است که به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در جلسه عمومی نشست اقتصادی شرقی در ولادیوستوک بازیگران اصلی در معامله هسته‌ای ایران را تهران و واشنگتن خواند و روسیه و کشورهای دیگر را فقط حامیان آن توافق‌ها دانست.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. اما سری بزنیم به ادلب، جایی که در حال حاضر گمان زنی ها درباره حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه و متحدانش بانجا بیشتر شده است. ادلب بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان بشار اسد است که اکنون تحت حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن قرار دارد. اما برای اینکه بیشتر در این باره صحبت بکنیم، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، میتونی لطفا از آخرین وضعیت ادلب به ما بگی در ابتدا؟
سپیده همینطور که اشاره کردی، ادلب تحت حملات هوایی دولت سوریه و جنگنده های روسیه قرار داره. این حملات ادامه داره، متوقف نمیشه تا یه چند روز گذشته و این باعث نگرانی ساکنان شهر شده، تا جایی که بسیاری از اونها به سمت مرزهای ترکیه حرکت کردن، مرزهایی که بسته هست و اینها نتونستن وارد ترکیه بشن. تا اینجای کار همزمان ترکیه تعداد زیادی نیرو به مرزهای سوریه فرستاده، نیروهای ویژه اضافه شدن به نیروهایی که در مرزهای سوریه حضور دارند. مشخص نیست ترکیه چه اقدامی میخواد انجام بده در صورت حمله، اما به هر حال ترکیه مخالف حمله به ادلب هست و گفته اگر این حمله به وقوع بپیونده باعث فاجعه انسانی بزرگی میشه. تهدیدهای آمریکا هم وجود داره و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بهتر هست روسیه و دولت سوریه صبر ایالات متحده رو آزمایش نکنن. همزمان سازمان ملل متحد که به نظر میرسه ناامید شده از توقف حمله احتمالی یا حتی عقب انداختنش، گفته که مشخصات جغرافیایی بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و دیگر مراکز حیاتی رو در اختیار روسیه و آمریکا قرار میده تا شاید در جنگ احتمالی که میتونه خونبار باشه به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد، این مراکز هدف حمله قرار نگیرن.
ایلیا، ترکیه از احتمال مشارکت نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در جنگ ادلب علیه مخالفان سوری حرف میزنه، ماجرا چی هست؟
خب همینطور که میدونیم ترکیه مخالف این نیروها هست، اونها رو تروریست میدونه. اکثر نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک رو جنگجویان کرد وابسته به واحدهای حمایت از خلق تشکیل میدن که ترکیه اونها رو وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا میدونه. وزیر امور خارجه ترکیه ببخشید آقای مولود چاوشوغلو مقاله ای نوشته در روزنامه نیویورک تایمز و گفته این نیروها از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی استفاده کردن، اسلحه بهشون داده شده تا علیه داعش بجنگن، اما طبق توافقاتی که کردن با دولت سوریه در ماهای گذشته اینها به احتمال زیاد در نبرد ادلب علیه مخالفان مشارکت خواهند کرد. گفته اطلاعاتی در این زمینه وجود داره که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حرکت کردند، بخششون به سمت ادلب، در این باره ابراز نگرانی کرده.
خب ایلیا، در جنوب سوریه هم تمرین‌های مشترکی بین صدها تن از مخالفان مسلح و تفنگداران آمریکایی برگزار شده.
این تمرینات سپید بی‌سابقه بوده در حقیقت به این شکل. یک پایگاهی هست اسم اتنف در جنوب سوریه در نزدیک مرزهای اردن. نیروهای آمریکایی درش مستقرند. در ماه گذشته بارها روسیه و دولت سوریه خواستن از آمریکا که خارج بشه از این منطقه، اما خب آمریکا نپذیرفته. تمریناتی طی هفته گذشته به گفته یکی از نیروهای سوری، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه برگزار شد به مدت 8 روز. تمرینات گفته که زمینی و هوایی بوده و برای اولین بار در این تمرینات مشترک از گلوله‌های جنگی استفاده شده. یکی از سخنگوهای نظامی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأیید کرده این برگزاری این تمرینات مشترک رو و گفته هدفش هم آمادگی هست و هم دادن پیام به دولت سوریه و روسیه مبنی بر این که ما حضور داریم، از منافعمون حمایت میکنیم و آماده هستیم برای مقابله با هر گونه حمله به نیروهامون.
سپاسگزارم ایلیا جزاگری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که در این بخش همراه ما بودید. اما این بخش از برنامه اختصاص داره به فضای مجازی. همکارم مانیا منصور هم اینجا در استودیو همراه ماست تا ببینیم چه خبر هست. مانیا، میخوای از توییتر شروع کنیم؟
بله، از روز چهارشنبه که خبر بسته بودن مغازه و اعتصاب کسبا بازار در مناطق کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 3 زندانی کرد منتشر شده، این خبر همچنان در توییتر داغ است. کاربران بسیاری با هشتگ‌های اعتصاب سراسری کردستان و رژیم ریاکار به این خبر واکنش نشون دادند. همچنین دیدم در توییتر عکس‌های بسیاری از این اعتصاب از بازار کسبه شهرهای کردستان و کرمانشاه منتشر شده، ویدیوهایی از تعطیلی و اعتصاب صاحبان این مغازه و بازار و این اعتصابات دیدم منتشر شده. اما موضوع دومی که در این مخصوصا در این یکی دو روز خیلی داغ هست، در پی انتشار ویدیو نوحه‌خوانی حسن روحانی رئیس جمهور در هیئت دولت برای شروع ماه محرم و عزاداری شیعیان برای امام سومشون، دیدم که مورد توجه کاربران بسیاری در توییتر قرار گرفته. توییت های بسیاری در این مورد اومده، نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله آرمان نوشته که دوستان چند تا نوحه مناسب ماشین ترجیحاً از آیت الله روحانی بگید دانلود کنم. کاربری به اسم سلطان نوشته کاش جای روزه و نوحه یا استعفا میدادی یا اون کاری رو میکردی که باید میکردی و نکردی، مردم گرفتار هستن جناب آقای روحانی. علیرضا نوشته بود رئیس جمهور نوحه خون امام حسین اگر امروز بود مطمئن باشه جلوی ظلم شما میستاد. یک کاربری در توییتر نوشته بود به نظرم این که روحانی هر سال محرم میزنه زیر نوحه به خاطر اینکه میخواد بگه همه شرایطو برای رهبر شدن داره. مقدادم نوشته این نوحه خوندن روحانی در هیئت دولت سنت پسندیده هست که نشون میده اداره یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به چه صورت انجام میشه.
مانیا، بریم سراغ اینستاگرام و ببینیم که کاربران اینستاگرام چه بحثایی رو اونجا مطرح کردن.
بله، در اینستاگرام دیدم کاربران کمپینی راه انداختن و از مردم خواستن که سفره‌های نذری محرم سفر رو در روستاهای دورافتاده به خصوص در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان پهن کنن و به اونها یک وعده غذا بدن. کاربران بسیاری نوشته بودند که فلسفه نذری یعنی سیر کردن شکم گرسنگان. عکس هایی از مردم فقیر این روستاها در سیستان، بلوچستان یا حتی اطراف تهران دیدم منتشر کردند. چند تا کامنت بوده، من انتخاب کردم. مثلا مریم نوشته بود به جای سیر کردن شکم پرسواران و بن سواران به محله های محروم بروید و به داد کودکان فقیر برسید. یحیی نوشته بود میخوام هر روز محرم غذا بپزم ببرم برای مردم فقیر کوره پسخونه های اطراف تهران. و ساسانم نوشته بود اگر میخواهید امام حسین رو شاد کنید به خانواده فقیری که میشناسید کمک کنید.
خب خیلی فرصت کم هست، میخوای یه سرم بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا؟
بله، دیروز خبری منتشر کردیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد جان کری، وزیر پیشین خارجه آمریکا، که گفته بود در 2 سال اخیر چندی بار با ظریف دیدار کردم. این پست با واکنش زیادی از سوی مخاطبین رادیو فردا مواجه شده، کامنت های زیادی اومده بود. مختصر بگم که بامداد نوشته بود تو که مذاکره میکنی برو با وزیر خارجه اصلی مذاکره کنی، قهرمان بازی ها چی از خودتون در میارین؟ مانند اینه که کسی بره عریضه‌اش رو به کارمند بازنشسته شهرداری بده. رضا هم نوشته چیزی از سیاست نمیدونم ولی همینقدر میدونم کسانی که از سیاست برکنار میشن دیگه نباید دخالت بکنن در امور سیاسی.
بسیار ممنون مانیا که در این بخش همراه ما بودی و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید.